لا اله غیر از الله که دلپذیر است.
الله الله
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یک سال پس از شکست سخت مشرکان از مسلمانان در جنگ بدر، در شوال سال سوم هجری، کفار قریش به فرماندهی ابو سفیان به خونخواهی کشتگان بدر آماده نبردی دیگر با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان شدند. او در این جنگ با لشکری حدود 3000 نفر به سمت مدینه حرکت کرد. به گفته واقدی در المغازی، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در قبا، محلی نزدیک مدینه، نامه‌ای پنهانی از عمویشان عباس ابن عبدالمطلب دریافت کردند. عباس در این نامه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر داده بود که مشرکان برای نبرد با مسلمانان از مکه خارج شدند.
ابو سفیان در مکه یه لشکر 3000 نفری به قصد کودتا بسیج کرد که بیان مدینه اسلام و مسلمان ها رو در هم تارمار کنن و بکوبن بشکن. عباس که تا اون زمان مسلمان شده بود به خاطر علاقه به پیغمبر داشت خبر داد. پیغمبرم صلی الله علیه و سلم افراد فرستاد ببینن خبر عباس کم و کیفش چجوریه. خبرنگار آمدن برای پیغمبر گفتن بله خبر عباس درسته، ابو سفیان با 3000 نفر حرکت کردن به سمت مدینه. پیامبر یه جلسه مشورتی تشکیل داد که کفار و مشرکین مکه 3000 نفر میان کودتا کنن مدینه، ما باید بجنگیم. دو تا نظریه بود، یکی که تو خود خونه ها و کوچه های مدینه سنگر بگیریم که بتونن بچه ها و زن ها هم با سنگ و از راه پشت بام و از انواع مختلف کمک کنن. یه نظریه بود که صبر کنیم اینا بیان تو مدینه، ما تو مدینه اینها رو بگیریم. ادعی گفتن نه ما بیشینیم تا دشمن بیاد تو کوچه و تو محله و تو خونمون که این نامردیه، ما باید برویم به استقبالشون.
پس از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از حرکت مشرکان مطلع شدند، درباره چگونگی دفاع با اصحاب مشورت کردند. نظر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این بود که در داخل مدینه با مشرکان بجنگند. عبدالله ابن ابی و عده‌ای از بزرگان مهاجر و انصار این نظر را پذیرفتند. حضرت فرمودند در مدینه بمانید و زنان و کودکان را در خانه‌های بزرگ قلعه مانند بگذارید. هنگام ورود دشمن در کوچه ها با آنان می جنگیم. ما به مدینه از آنها آشناتریم. علاوه بر این از بالای حصارها و ایوانها نیز تیربارانشان می کنیم. در مقابل این نظر جوانان شهادت طلبی که در غزوه بدر حضور نداشتند خواستار نبرد مستقیم با مشرکان در بیرون از شهر بودند. برخی از بزرگان صحابه همچون حمزه، سعد ابن عباده، نعمان ابن مالک و چند تن دیگر نیز با این جوانان هم نظر بودند. آنان گفتند ای رسول خدا، بیم داریم دشمن تصور کند که از نبرد ترسیده ایم و به همین سبب از شهر خارج نشده ایم و چنین توهمی آنان را گستاخ کند. عبدالله ابن ابی گفت ای رسول خدا، در مدینه بمان، زیرا هر وقت دشمنی وارد مدینه شد شکست خورد. به دشمن واکنشی نشان نده، زیرا اگر در بیرون مدینه بمانند به زحمت می افتند و اگر وارد مدینه شوند مردان رو در رو با آنان می جنگند و زنان و کودکان از بالا سنگبارانشان می کنند. این گونه با شکست و نومیدی باز خواهند گشت. بعد از مدتی گفتگو و اختلاف نظر سرانجام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رأی اکثریت را پذیرفتند و تصمیم گرفتند در بیرون شهر دفاع کنند. این تصمیم سبب شد که عبدالله ابن ابی به همراه 300 نفر از جنگ خودداری کنند و به خانه هایشان بازگردند.
خب رفتن به استقبال دشمن چون با حماسه بود جوانها بیشتر رای دادن. پیغمبر خودش هم نظرش سنگر گرفتن تو محله های مدینه بود، ولی خب از نظر مبارک خودشون صرف نظر کردن. همراه مدینه روز جمعه بود، جمعیت 1000 نفری رو از مدینه فرستادن برای احد، خودشون هم بشون رفتن. فرمانده کل قوام خود پیغمبر بود.
در پنجم شوال مشرکان به اوریز ناحیه‌ای در نزدیکی احد رسیدند. یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را از نفرات و تجهیزات مشرکان مطلع کرد. حضرت نیز با سپاهش کنار کوه احد موضع گرفتند و عده‌ای تیرانداز را به فرماندهی عبدالله ابن جبیر بر کوه عینین که سمت چپ احد بود گماشتند تا مشرکان نتوانند از پشت به مسلمانان حمله کنند.
حضرت رفت در دامنه احد. احد تقریبا یه فرسخی مدینه، منطقه را از نظر نظامی بررسی کرد، گفت اینجا خوبه، ما همینجا به استقبال دشمن میایم. 50 نفر رو با رهبری یک نفر گفت این شما 50 نفر مسئول این مناطق کوه باشید که دشمن از لا در راه به ما حمله نکنه. و ابو سفیان هم در مقابل این 50 نفر 200 نفر تعیین کرده بود که مواظب باشید هر وقت از این دره ها سوسی دیدید از راه دره ها حمله کنید.
حجت الاسلام محدثی کارشناس مذهبی:
از رموز موفقیت هر جمعی و هر سپاهی در معرکه این است که از کلام و توصیه رهبرشون تبعیت کامل بکنن، اطاعت مطلق و اسیان و سرپیچی به شکست میانجام. این مسئله رو در جنگ احد ما به وضوح دیدیم. صحنه نبرد احد ابتدا به سپاه اسلام پیروزی رو ارمغان داد و لشکریان کفر و مشرکین شکست خوردن، آسیب‌های جدی هم بهشون وارد شد. اما پیامبر اکرم یک تنگه‌ای در دامنه کوه احد وجود داشت که امکان این بود که کسی از اون تنگه عبور کنه یا از پشت مورد حمله قرار بده مسلمان‌ها رو. تعدادی رو از مسلمان‌ها مأمور کرد که از این تنگه که الان هم به اسم جبل الرمات معروف هست، تپه یا کوه تیراندازان، 50 نفر مثلا تیرانداز رو مستقر کرد در بالای اون تپه که اینجا مواظب باشن که دشمن از پشت و از گذرگاهی که از چشم مخفی هست حمله نیارن. و توصیه اکیل هم کرده بودن که اگر جنگ تمام شد، اگر ما پیروز هم شدیم، شما این تنگه رو رها نکنید.
پس از استقرار مسلمانان و کفار در احد، هر دو سپاه در مقابل هم سفارایی کردند و جنگ آغاز شد. در این نبرد ابتدا مسلمانان پیروزی های بسیاری به دست آوردند تا اینکه اتفاقی سرنوشت جنگ را به نفع مشرکان تغییر داد.
مشرکین مکه آمدن و مسلمان ها روبرو هم شدن، یه جنگ شایانی شد. در این جنگ مسلمان ها حمله کردن و مشرکین رو تارمار کردن، مشرکین هم پا به فرار گذاشتن.
اینا که از اون بالا صحنه جنگ رو می دیدن، وقتی شکست مشرکین رو و پیروزی مسلمان ها رو شاهد بودن و دیدن که بعضی ها دنبال گردآوری غنایم هستن، شیطان اینها رو وسوسه کرد که پس ما عقب نمونیم، ما هم بریم پایین و در جمع‌آوری غنایم استفاده کنیم. فرماندهشون هرچی گفت که نه، ما مأموریم که اینجا بمونیم و مقاومت کنیم و تنگه رو و این کوه رو ترک نکنیم، اونا گوش به حرفش ندادن و اومدن پایین. و یکی از سران سپاه کفر همین صحنه رو که دید، به تاخت با اسب خودش از یک مسیری از بیراهی رفت همراه جمع دیگری. و مسلمان ها که مشغول جمع‌آوری غنایم بودن و فکر میکردن که مسئله تمام شده و جنگ خاتمه یافته، ناگهان با شبیخون و حمله از پشت سر مواجه شدند و خب طبیعتاً دفاع کردن. پیامبر به دامن کوه بالا رفت و در جای موضع و سنگر گرفت و کسانی به دفاع پرداختن، ولی خب تو این جنگ حمزه سید و شهدا و حدود 70 نفر از مسلمان ها به شهادت رسیدند و اصلا صحنه جنگ عوض شد و این نبود جز به خاطر تخلفی که اینها از اجرای فرمان فرماندهشون نبی اکرم داشتن.
این اشتباه کافی بود تا مشرکان فرصت را غنیمت بشمارند و از پشت به مسلمانان حمله کنند. پس از این حمله مسلمانان که پیروزیشان در جنگ قطعی بود پراکنده شدند و هر یک به سمتی گریختند.
مسلمان ها یکی جمعشون فرار کردند، شمشیرها به سمت پیغمبر بالا می رفت، امیرالمومنین مثل پروانه دور پیغمبر می چرخید، شفتاد جای امیرالمومنین ضربه دید، در اونجا بین زمین آسمان فرشته ندا زد لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جوانمرد نیست مگر علی، شمشیر نیست مگر ذوالفقار، چون پیغمبر شمشیر داد به علی گفت تو بزن و خیلی به دشمن نزدیک بود.
پس از محاصره مسلمانان شایعه‌ای به سرعت منتشر شد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسیده است.
پیغمبر کجا هستن؟
پیغمبر کشته شده، من دیدم شوکه.
یه جوانی بود به نام مصعب، خیلی جوان خوش‌تیپی بود. یک نفری یه جوانه رو کشت، فکر پیغمبر اینه، فریاد زد که من پیغمبر رو کشتم. کفار فکر کردن بله واقعا پیغمبر کشته شده، گفتن خیلی خوب پس جنگ شروع شد بریم. رفتن به سمت مکه، گفتن کار ما تمامه. مسلمان هم ترسیدن، گفتن عجب پیغمبر کشته شده، پا به فرار گذاشتن. یعنی این خبر شایعه دروغ، اشتباه کرده بود، مصعب رو کشته بود، فکر پیغمبر کشته. به یک سو به نفع مسلمان شد، چون کفار برد کردن رفتن، گفتن دیگه ما پیغمبر کشیم خلاص برگردیم مکه دیگه بسه. خیلی خب مسلمان هم خبر شهادت پیغمبر کشندن فرار کردن.
در تاریخ آمده است که 4 بار شیطان ندا داد که مشرکان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به شهادت برسانند. حجت الاسلام مهدی حسین پور، کارشناس مذهبی.
یکی در واقعه عقبه است، دوم در قبل از هجرت پیامبر، سوم در جنگ بعد و چهارم در جنگ احد. اینجا سوالی که پیش میاد اینه که با توجه به مبانی اعتقادی ما، اینکه شیطان علناً وارد بشه و بتواند دخالت در امور بکنه، این اصلا قابل پذیرش نیست. این مطلب رو ما فقط در گزاره‌های تاریخی میتونیم مشاهده بکنیم که شیطان عملا دخالت کرده. این نقطه قوت رو این میرسونه که قطعا این ندا که پیامبر مرده از کار یک انسان بوده، با توجه به این که حتی در گزاره‌های تاریخی داریم که ابو سفیان ناامید میشه از اینکه آیا پیامبر واقعا زنده است یا مرده، چون صحنه درگیری اونقدر شدید بوده و سخت بوده که واقعا مشخص نبوده که آیا پیامبر زنده است یا زنده نیست. اما اینجاست که میبینیم یه ندایی بلند میشه که پیامبر مرده.
پیغمبر کجا هستن؟
پیغمبر کشته شده، من دیدم شوکه.
این شاید تیر خلاص هست بر امید بعضی از مسلمانهایی که تا اون زمان فکر میکردن پیامبر زنده است و میتونن دفاع بکنن از وجود مقدس پیامبر. اینجاست میبینیم که همون تعداد اندک هم پراکنده میشن و فرار میکنن، چون میگن خب پیامبرشون که مرده، بده برای چی جنگ بکنن. و اینجا میبینیم که تعداد انگوش شمار بسیار قلیلی، چون امیر مومنان علی علیه السلام هستن که باقی میمانند.
پس از این که بیشتر مسلمانان صحنه نبرد را رها کردند و به سمت قله احد گریختند، علی علیه السلام در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ماند و با تمام توان خود از جان ایشان دفاع کرد تا آنجا که از شدت نبرد شمشیرش خمیده شد. همین دلاور مردی ها سبب شد تا منادی ندا دهد لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
مسلمان ها یکی جمعشون فرار کردن، شمشیرها به سمت پیغمبر بالا می رفت، امیرالمومنین مثل پروانه دور پیغمبر می چرخید، شفتاد جای امیرالمومنین ضربه دید، در اونجا بین زمین آسمان فرشته ندا زد لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جوان مرد نیست مگر علی، شمشیر نیست مگر ذوالفقار. چون پیغمبر شمشیر داد به علی، گفت تو بجنگ، و خیلی به دشمن نزدیک بود.
پس از جدا شدن دو لشکر از هم، ابو سفیان به دامنه کوه احد که مسلمانان در آنجا جمع شده بودند رفت و پس از ستایش بت‌ها روز احد را نبردی در برابر بدر دانست.
آمد گوش کن، یک روز در مقابل یک روز، روز احد در مقابل روز بدر، کشته های ما در مقابل کشته های شما. کشته های ما در بهشت هستند و کشته های شما در آتش جهنم.
یکی از حوادث تلخ جنگ احد شهادت حمزه ابن عبدالمطلب عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. حمزه پس از نبردی قهرمانانه به فرمان هند زن ابو سفیان و با نیزه وحشی غلام جبیر ابن مطعم به شهادت رسید.
آزادت میکنم، هم وزنت بهت نقره میدم و به قدت ابریشم. کافیه که همچین پرتابی بکنی.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از شهادت عموی بزرگوارش و مصلح شدن بدن او به شدت غمگین شدند.
صدای منو میشنوی حمزه؟ میدونی که زیر پای من افتادی. من هند، چیزی به خاطر میاری حمزه؟ یادت چطور پدر و برادر منو کشتی؟ حالا خودتم مردی، قلبم سبک شده، میشنوی حمزه؟ سبک شده. ولی هنوز کارم با تو تمام نشده. مرگ برای تو کافی نیست؟ وحی سینشو بشکاف.
در جنگ احد 23 نفر از مشرکان کشته شدند. در اسناد تاریخی درباره شمار شهدای مسلمانان اختلاف هست. منابع تاریخی شمار شهدا را 65، 70 و بیش از 70 نفر نوشتند. در کنار حمزه که سرشناسترین شهید جنگ احد است، سعد بن ربیع، عمرو بن جموح، خیثمه ابو سعد و عبدالله بن حرام از شهدای این جنگند که هر یک حکایتی شنیدنی دارند.
من المؤمنين رجال، يوم تجث كل أمة في دياجر الملمة، للسؤال عن المهمة.
شهداء أحد، شهداء أحد.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به زید بن ثابت فرمود زنده یا مرده سعد بن ربیع را برایم پیدا کن. هر وقت او را دیدی به او بگو رسول الله به تو میگوید چگونه ای؟ زید گفت سعد را در آخرین لحظات زندگیش میان کشته شدگان دیدم، در حالی که 70 ضربه با تیر و شمشیر خورده بود. به او گفتم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید حالت چطور است؟ گفت به رسول خدا سلام برسان و بگو من بوی بهشت را می‌شنوم و به یاران انصارم بگو هیچ عذری نزد خدا ندارید اگر پیامبر را رها کنید و در میان شما چشمی بینا باشد. سپس جان سپرد.
من المؤمنين رجال صدقوا. صدق. يوم صاحبنا من المؤمنين رجال.
عمرو بن جموح کسی بود که کاملا لنگ بود. گفت پسرانم مرا از خروج برای جهاد منع می‌کنند و من ای رسول خدا می‌خواهم با این پای لنگم در بهشت راه بروم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود تو کسی هستی که نزد خدا عذر داری، و به فرزندانش فرمود بگذارید برود، شاید خداوند شهادت را نصیبش کند. عمرو بن جموح در روز احد کشته شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود حقیقتا او را دیدم که با پایش در بهشت راه می رفت و بدون عیب بود و خوب شده بود. خیسمه ابو سعد گفت جنگ بدر را از دست دادم، در حالی که سوگند به خدا بر آن حریص بودم، تا اینکه پسرم برای جنگ بیرون رفت و تیری به او اصابت کرد و شهید شد. پسرم را در خواب دیدم و به او گفتم در چه حالی هستی؟ گفت در باغ‌ها و رودهای بهشت به سر می‌برم، پس با ما همراه باش تا وارد بهشت شوی. خیسمه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفت و خوابش را تعریف کرد و گفت سوگند به خدا یا رسول الله، سنم زیاد شده و استخوانم نرم گشته است، میخواهم وارد بهشت شوم. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای او دعا کرد و او نیز در روز احد شهید شد. عبدالله ابن حرام مبشر ابن عبدالمنذر را در خواب دید و گفت در چه حالی؟ گفت در بهشت هر گونه که بخواهی میگردیم و تو بعد از چند روز نزد ما میایی و این را برای رسول خدا بازگو کرد. پیامبر فرمود این شهادت است ای ابو جابر، و عبدالله ابن حرام در روز احد کشته شد. من المؤمنين رجال من المؤمنين
رجال. در جنگ احد جراحت‌های بسیاری نیز بر بدن مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد. سپر حضرت بر سر ایشان شکست، رخسارشان خون‌آلود شد و یکی از دندان‌های پیشین آن بزرگوار شکست. با این حال لحظه ای از دعا برای هدایت امت دریغ نفرمود.
جنگ احد که زدن پیامبر رو مجروح کردن، دندانش رو شکستن، پیشانیش رو شکستن، پاش مجروح شد. اونجا داره که بعضی از اصحاب خدمت پیغمبر بودن گفتن آقا این مردم رو نفرینشون کن، تو داری برای هدایت اینا مبارزه میکنی، به خاطر سعادت اونا داری مبارزه میکنی، بعد اینا باید اینجور برخورد میکنن. اونجا داره که پیامبر دندانشون رو در دستشون گرفتن و رو به آسمان گفتن که اللهم اهد قومی، خدایا این مردم مرا هدایت کن، خدایا راه رو بهشون نشون بده. انهم لا یعلمون، اینا نمیدونن، اینا نمیدونن من چی دارم بهشون میگم، نمیدونن من دنبال چه هدفی هم. یعنی نفرینش دعا بود که خدایا راه رو به اینا نشون بده، اینا کورن.
در غزوه احد بسیاری از مسلمانان به شدت مجروح شدند. اوضاع روحی مسلمانان نیز بهتر از اوضاع جسمی آنان نبود، زیرا آنان که خود را به حق بر حق می دانستند انتظار شکست را نداشتند. طعنه و تمسخر منافقان و یهودیان نیز تلخی این شکست را چند برابر می کرد. ماجرای خطاکاران در جنگ احد از جمله تیراندازان رها کننده سنگر و فراریان نبرد و احتمال حمله مجدد مشرکان که سرمست از پیروزی بودند، تلخی و مصائب این شکست را بیشتر می کرد.
بعد از جنگ احد که خب مسلمان‌ها شهید دادند و کسی مثل حمزه سید الشهدا به شهادت رسید، افراد دیگری شهید شدند، مجروح شدند، زخمی شدند، جنگ تمام شد، بالاخره روز تمام شد و جنگ تمام شد، برگشتن مدینه، همین دم مدینه بودن، همون بیرون مدینه بودن در محل احد، برگشتن مدینه. حالا یه عده زخمی، یه عده ناراحت، دشمن که از مدینه دور شده بود، چون در مرحله آخر بالاخره مسلمان ها ضربه زدن به دشمن، دشمن رو دور کردن. دشمن که از مدینه دور شده بود، یه نقشه ای به خاطرش رسید و اون این بود که حالا که مسلمان ها برگشتن مدینه و شمشیر رو زمین گذاشتن، اینا برگردن یک بارگی حمله کنند و قضایا رو تمام کنند. و برای اینکه دلها رو خالی کنند و بترسونند، خبر رو هم به شکلی درز دادند که الان دشمن ها میریزند و اینا، که مردم بترسند و یه عده‌ای که مجروحند، یه عده‌ای که خستند. قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، آدم ها نفوذی ها آمدن تو مردم گفتن که بله، لشکر بیرون مدینه منتظرن که حمله کنن به شما. فخشاهم، بترسید، پدرتون در میاد، پدرتون در اومده است. بعد پیغمبر فرمود که اون کسانی که امروز در احد زخمی شدند، فقط اونها باید شمشیر دست بگیرن بیان بیرون، دیگران حق ندارن بیان. ببینید اینها، شما زخمی شدید، همین شما که زخمی شدید، مجروح شدید، شما باید شمشیر دست بگیرید بیایید بیرون. یه عده زخمی شده بودن، مؤمن بودن دیگه، به پیغمبر ایمان داشتن، قبول داشتن پیغمبر رو، شمشیر دست گرفتن رفتن بیرون با اون جمعی که در نزدیکی مدینه، حالا مثلا نیم فرسخی یه فرسخی اجتماع کرده بودن، درگیر شدن، پدر اونا رو در آوردن. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء. اولش گفتن قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، بعد رفتن فانقلبوا، برگشتن به نعمت من الله و فضل، هم غنیمت آوردن، هم شکست دادن دشمن رو، هم غنیمت گرفتن و هم سرفراز برگشتن. این منطق اسلام. اونی که شما رو وادار میکنه که بترسید، مایوس بشید، ناامید بشید، او شیطان.
قرآن کریم در آیات بسیاری دلایل شکست مسلمانان در غزوه احد را، سستی آنان در جنگ، توکل نداشتن به خدا، فرار از میدان نبرد و اطاعت نکردن از پیامبر برشمرده است.
در قضیه احد بعد از آنی که اون حادثه تلخ اتفاق افتاد، اول پیروز شدم، بعد یه عده مأموریت ها رو فراموش کردم، تنگه رو رها کردم، رفتم سراغ غنیمت جمع کردم، دشمن توانست دور بزنه نیروهای اسلام رو، بیافته به جانشون، تعدادی از اونها رو بکشه، اونها رو منهزم کنه، به طوری که مسلمان ها مجبور شدن پناه ببرن به کوه، از ترسشون از کوه بالا رفتن. جان مبارک پیغمبر به خطر افتاد، ضربه به پیغمبر وارد آمد. مسلمان ها گفتن خب این چرا اینجوری شد؟ خدا به ما بعده پیروزی داده بود، خدای متعال میفرماید که ما شما رو پیروز کردیم، بعده خدا عملی شد، اما شما خودتون هستید که کار رو خراب کردید. اولا ما اصابتکم مصیبتون، اولا اون چه که برای شما پیش آمد، قد اصبتم مثلیها، دشمن به شما ضربه زد، خب شما متقابلا دشمن ضربه ها زدید، تعجب نکنید، بالاخره میدان جنگ زدن و خوردن هر دو توش هست. در عرصه جنگ بزرگ میدان سیاست و اقتصاد جهانی، آدم هم میزنه هم میخوره، خلاف انتظار نباید باشد. اما قلتم انا هذا، میگید از کجا این ضربه رو ما خوردیم؟ بعد قرآن میفرماید قل هو من عند انفسکم، از خود شما بود، خودتون خطا کرد.
یک حرکت بجا یک وقت تاریخ را نجات میدهد، یک حرکت نابجا گویی تاریخ را در مرحله گمراهی میغلطاند.